أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إلهي أنفقني بالهدى والهم التقوى. أجل لبتن بشير درجة غاب فإنجا آمدين نوست شما مجم نوست شما بجيت يزيد در سال چندم هجری به حکومت رسید؟ 60. چند سال بعد از فوت رسول الله؟ 50. وقتی به حکومت رسید بخشنامه کرد به همه استاندارا، ولی به استاندار مدینه دو تا نامه نوشت، یه نامه بزرگ برای عمومی و یه نامه کوچک برای بیعت. استاندار که نامه رو دید، استاندار فعلی با استاندار قبلی مشورت کرد. هر دو ضد انقلاب بودن اما متحد شدن در کوبیدن امام حسین. نگفت حالا ما معزولیم چون عبد شدیم دیگه کمک نمی کنیم. یادمون نمیره که گاهی امیرالمومنین علیه السلام تو نهج البلاغه فریاد میزنه، میگه افراد باطل در باطلشون سفتن، ولی بعضی حقا در حقشون شل میشن. استاندارا با هم مشورت کردن، برنامه رو گذاشتن که همین امشب شبانه تا مردم مدینه نفهمیدن که معاویه مرده و یه جدی مدر کار، تا مردم نفهمیدن شبونه امام حسین دعوت کنه خونه و تو خونه تو اتاق بگیرین. امام حسین کجا بود؟ تو مسجد پیغمبر بود. اومدن گفتن ای امام حسین، استاندار شما رو دعوت کرده. امام حسین هم پاشد رفت، اما به چند تا مسلح با خودش برد، سی تا مسلح مخفی با خودش برد، که شما دور خونه استاندار بشید. من بگم تو معاویه مرده، یزید به حکومت رسیده، نامه نوشتن به استاندار که از من بیعت بگیره، منم بیعت کن نیستم، اما اگر دیدی تو اتاق داد و قیلی بلند شد و مسئله رو احساس کردی، شما سی تا مسلح مخفی بردید تو خونه و جلوی فشار استاندار را بگیرید. تا اینجا اومدیم. بعد خلاصه اون شب که نتونستن و امام حسین آمد بیرون و رفت در قبل پیغمبر و شکایتش کرد و بعد حال امام حسین فردا شد. شب گذشت و فردا شد، استاندار قدیمی امامو بیرونی دید. گفت شما رو دیشب ما دعوت کردیم بیعت کنی، بیعت نکردی، ولی میدونی نه بیا و بیعت کن، تو اگر بیعت کنی به اسلام راستین گرایدی خیر اون لچه. این جمله استاندار مدینه است. چه گفت اگر به از اون بایدید خیر اون لکه دینه که و دنیا دینه دو مکتبت و دنیا و آخرت تأمینه. امام حسین هم جواب قاطعی به او داد و بعد حال امام حسین وقتی دید ندینه استاندارا و توطعه میکنن در منگنه قرارش بدن ازش بیعت بگیرن، داره میخواد از مدینه بره بیرون. گفتیم یک مسلح دور امام حسین رو گرفتن، امام حسین رو مسلحی دورش گرفت، یه مسلح آدم های رساح طلب میگفتن ای امام حسین بیرون رو بیعت کن زندگی تامینه، یه بود دیگه آدم های عاطفی، بعضی از زنان مثل ام سلمه نرو آقا میکشنه بیرحمن فلانه، یه عده میگفتن نرو زندگی تامینه، یه عده میگفتن نرو دلم میسوزه، یه عده سوم مسلح کسانی بودن که سیاست نداره بودن میگفتن نرو. رسیدیم به اینجا که برنامه متعطیل شد. حال از اینجا شروع میکنیم. عرض کنم که محمد حنفیه یکی از اون سیاست مدارا بود، برادر امام حسین، فرمود که نرو. وقت جواب داد یه افرادی رو به منطقه ها بفرست سنجش افکار بکنه، ببین اگر مردم با تو هستن بعد قیام کن، اگر میگه مردم هم با تو نیستن دیگه خود رو کشتن نده، و اگر هم میخوای از بلاها دور باشی منطقه مکه رو قبول کن. وقت امام حسین جمله فرمود یا اخی داداش، ای برادر، ای محمد حنفیه که رو علاقه یا رو ارسانم که دید سیاست ندارانه به من نگونه رو، لولم یکم فی الدنیا ملجأ ولا مأوى لما بایعت و یزید ابن معاویه، اگر هیچ شارعی نداشته باشم من اهل بیعت نیستم. لولم یکن به دنیا ملجع ولا مأوا لما بایعت و یزید، اگر پناه و ملجع و مأوایی نداشته باشم، اگر هیچ پناهی نداشته باشم من بیعت نیستم. نظیر این جمله رو رهبر انقلاب گفت، فرمود اگر هیچ کشوری وقتی میخواست برای کویت، کویت راهش ندادن، برگشت رفت پاریس و بعد این جمله رو گفت، فرمود اگر هیچ کشوری به من راه ندهد سوار کشتی میشم در لابلای این دریاها و امواج میرم و صدای مظلومیت ملت ایران را به دنیا میرسونم. اگر هیچ کشوری من راه نده از آب به آب، از فرودگاه به فرودگاه میرم، اگر هیچ که من تحویل نگیرم صدای مظلومیت ایران را میرسونم. امام حسین فرمود اگر هیچ کس پناه نبدن من بیعت نمیکنم. یا اخی جزاک الله خیرا، برادر خدا جزای خیر بده. چون تعداد این سیاست مدارانه سیاست باز نبود، دکون نبود، دو خیرخواهی بود و رضا امام حسین دعاشم کرد و فرمود لقد نصحت نصیحت خودت کردی، خیرخواهی خودت کردی و اشرت به ثواب، هر تو خودت هم زدی و انا آزمون علی الخروج الی مکه، من تصمیم رو گرفتم که برم مکه. ما در بحث مشورت بازی مثلثی داریم، یه دونه که حساب یه هیئت مثلث هم بتوان فهم نه، یه مثلثی داریم در بحث مشورت، یک شاور هم پر امر، مشورت کن با مردم، بعد فعضا عظمت تصمیم با تو، وقت فعضا عظمت فتوکل علی الله، توکل بر خدا. قرآن در یه آیه این مثلث رو مطرح کرده، میگه شاور هم فی الامر، با مردم مشورت کن، اما هر چی گفتن گوش بده. مشورت معنا چه نیست که هرچی مردم میگن گوش بده، مشورت یعنی مردم چی میگن منتها تصمیم نهایی با تو. مشورت با مردم بله، تصمیم نهایی با تو، ولی توکل بر خدا. یه دلش توکل فعالیت مثلا، یعنی هم مردم هم تو هم خدا، مردم آری تو هم آری خدا هم آری، نه مردم رو کنار بذار که میشه استبداد، نه خود رو کنار بذار که میشه تابع هوا و هوس مردم، نه مردم و خودت خدا رو کنار بذار که میشه مشرک. عنایت کنید، اگر مشورت نکردیم چی میشه؟ استبداد. اگر مشورت کردیم نتونستیم خودمون تصمیم بگیریم، در اختیار مردم بودیم، میشه افراد بی اراده که اراده از خودش. اگر مردم رو داشتیم خدا رو هم داشتیم، خودمون رو داشتیم مردم رو داشتیم، اما اگر خدا رو کنار داشتیم میشه تیم مشرک. بنابراین نه استبداد، نه بی ارادگی و نه شرک، هم شعور، هم قدرت تصمیم گیری و هم توکل. بعد فرمود و انا آزم، داداش میرم مکه، و قد تهیأت لذلک انا و اخوتی و بنو اخی و شیعتی، امرهم امری و رأیهم رأیی، من و برادرام و بچه های برادرام، بالاخره ما داریم میریم رو به مکه، اینا و ما نیستیم، و اما انت فلا، تو که محمد حنفی هستی بمون اونجا. بعد میگه علیک ان تقیم بالمدینه، تو اینجا وایسا، فتکون لی عینا، تو چشم من باش، تو جاسوس من باش. من روایت های جاسوسی رو یه بار تو تلویزیون گفتم، ولی دیشب که اینو مطالعه میکردم دم اینم یه تیکه بوده یادم رفته، من بلد نبودم، اگر میدونستم اینم میگفتم. ببی امام حسین به برادرش میگه ما داریم میریم مکه، تو اینجا باید گزارشگر من باش، خبرها را فوری به من گزارش بده. جمله شینه علیکه ان تقیم بالمدینه، تو اقامت کن در شهر مدینه، فتکون لی اینا، تو برای من به منزله چشم باشی. این یعنی چشم، تو اینجا با چشم ما باش، یعنی خوب چیزا رو ببین گزارش بده. لا تخفا انی شیئا من امورهم، مخفی نکن از من چیزی از کاراشونو، یعنی نبگو کاراشونو با من گزارش بده. پس محمد حنفیه به عنوان یک طرحی به امام حسین طرح رو پیشنهاد کرد، امام حسین اینم جملاتی که فرمودن. حالا یه سوال میکنم جواب بدید، شما جواب بدید، اگر امام حسین علیه السلام را در فشارش نمیذاشتن بره بیعت، شما که تو تلویزیون هستی جواب ببینم، امام حسین تا حالا بحث نمی بود که امام حسین میخواستن ازش بیعت بگیرن، میخواستن به قول امروزیان امضا و رأی بگیرن. حالا اگر بیعت نمیخواستن بگیرن و اگر نمیخواستن رأی بگیرن، باز امام حسین قیام میشه نه؟ بله؟ قیام میشه. گیرم هم کار به من نداشته باشی، تو آدم فاسد هستی. آخه گاهی وقتا میگن آقا ما به تو کار نداریم، درق میزن تو گوشون، به من کار نداریم، گوشون اون میزنیم، این تو نباشی که بگن به من کار نداریم، وقت من دلم خوش بشه. مسلمان نیست کسی که فریاد مظلومی رو بشنود و از جا نخیزد. بنابراین گیرم هم بیعت نباشه اما حسین قیام میکرد، دلیلش این که در فرض که برای بیعت هم کاری نداشتن دادم قیام میکنم. چرا؟ وقت اینجا گفته اما حسین وقتی میخواد برد وصیت نامه میکرد، در وصیت نامش میفرماید که و انی لم اخرج عشرا ولا بطرا، من برای عشر و بطر، یعنی برای تکبر و پوز دادن، برای گردن کشی و خون ریزی حتی تجاوز ندارم، لم اخرج، من خارج نمیشتم از مدینه برای که استثنه بپا کنم، ولا مفتدم، من مفتد نیستم، ولا ظالمم، من ظالم نیستم، من برای ظلم و فساد و تکبر بیرون نمیرم، انما خرجت لطلب الاصلاح فی امت جدی، فقط میبینم سیستم و رژیم یزیدی فاسد، خرجت و نظام رژیم فاسد، مردمم بی اراده، رژیم فاسد، مردمم کمدل و بی جرأت، پا میشم میرم دفاع کنم، وقتی من دفاع کردم مردم خودشون یا در کوتاه مدت یا در دراز مدت قیام میکنن علیه رژیم. انما خرجت لطلب الاصلاح فی امت جدی، اريد ان امر بالمعروف، بنا دارم امر معروف کنم، و انا عن المنکر، بنا دارم جلو فساد و منکرات رو بگیرم، و اسیر به سیرت جدی، سیر کنم سیر راه جد و پدرم رو ادامه بدم. پس ببینید اینجا امام حسین نمیگه میرم بیرون چون میخوان در فشارم بزن برای بیعت، میگه گیرم هم بیعت نباشد برای مبارزه با فساد میرم. پس چرا امام حسین قیام کرد؟ یک، چون میخواست بیعت نکنه، دو، گیرم هم کار به کارش نداشتن، اصل ظالم باید گرهشو گره. بگید آقا به ما که گرون نفروخته، آقا به تو گرون نفروخت اما به دیگری گرون تو خوبا قیام کنیم، آسر به ایشون گرون فروخته، آقا پا شما ارزونتر حساب میکنیم، خب چرا با دیگران نمیکنیم؟ ممکنه در گمرک از من گمرکی نگیرن، بگه نه از شما گمرکی نمیگیرن، خب از من نمیگیری سر از شو میگیری، اگر باید بگیری سر از من نمیگیری، اگر نباید بگیری سر از اون میگیری، باید بیاد جواب بده. بله ممکنه جواب بده که اون چیز که میخواد بفروشه ما ازش گمرکی نمیگیریم، اون چیز که مثلا این ساعت رو برای خودش آورده، این راده و ضبط رو برای خودش آورده، مثلا مربوط به شناخت خودمونه که اگر بدونیم برای تجارت ازش میگیریم، بدونیم برای تجارت ازش نمیگیریم، قانونش میگه بتوشه و الا ایشون میگه حالا چون ایشون از ما گمرکی نگرفته پس ما دیگه کار به کار دیگه نداشتیم، حالا ایشون چه قول میگه به اصلا اگرم یزید اعلامیه میداد نامه میمیش به امام حسین که بابا من کردم در اختیار خودت، اما باز امام حسین باید خلاصه حق و سکوت در اسلام حرام است. یه قصه از حق و سکوت براتون بگم. یکی از افسرها یه غذای شیرین پخت، سحر آمد در خونه علی بن ابی طالب، شروع کرد در زدن. علی بن ابی طالب دید این وقت شخص که در میزنه، آمد بفرمایید ببین آقای افسر یه غذای خیلی لذیذ آورده. آقا من اینو خدمت شما آوردم. فرمود عجب، تو خیال میکنی علی با یه حلوا میشه گوری شده؟ اسم یه افسر رو بگوید طارق، یه سوره هم داریم قرآن به نام سوره طارق، و سماع و طارق، طارق این چیز که شب پیداش میشه. گوها آقای طارق شب پیداش شده، یه حلوا رو بردی که گوله منو بزنی. شخصی آمد به امام گوه آقا ما قاضی شهر این دیگه، خب مردم یه هدایایی به ما میدن. امام فرمود تو اگر قاضی شهر نبودی هدایا رو به نمیدادن، اینها حقیقتش رشوه، اسمش گذاشتن هدایا. و گاهی از سفرمیان چش روشنی کادو برد میارن، خانم شما بچه دار میشه، خود شما بچه دار میشید، اینا اسمش واقعش رشوه، اسمش حق و حساب، کادو، چش روشنی و حتی سوغاتی، سوغاتی و حتی گاهی وقتا دعاها رشوه. شخصی میاد تو مجلس، انسان میبینه حالا ایشون اومده، بله دعاش میکنه، بله ممکنم هست رشوه نباشه، راستین یه خودت مشکله. تشخیص این که انسان مخلص یا مفسد، خوب شده یا خوب نشده، نه خود مشکله، کار من و شما و امثال من و شما نیست که آدم بفهمن. چند شب پیش بود یه جای نشسته بودیم، یکی تیم گفت آقا قطعا میگه که فلانی خالصه. گفتم انشالله که خالصه، ما رو حساب مسلمون باید بگیم انشالله نیتش خالصه. گفت نمیشه. گفتم چرا میشه آدم بد بشه؟ گفتم ما وظیفه شرعیمونه که بگیم انشالله برای خدا. بعد دیدم خیلی زور میزنه، دلیل آورد برای اخلاصش. گفت آقا چیتی که تو نیم متر بعد ده حرفا میشه میره فلون یا ای کارو میکنه، آخه برای خداست. گفتم بله، حالا اگر رفت کارو بکنه بگید چیتی دیگه ای کارو کرده، ناراحت میشه. این پیداست که میخواد خودش هم چی؟ مطبخ بشه. گاهی وقتا انسان به خیال اینکه خدا رو راضی کنه میخواد دلش رو راضی کنه و الاخر. ولذا در حج کسی دور خانه خدا طواف میکرد، به دلش نمیکستی، آمد مسئله پرسید، گفت آقا من طواف میکنم به دلم نمیکستی. گفت پس اومده دلت رو راضی کنی، نیومدی خدا رو راضی کنی. و تمام زنای وحشتی همینطورن، چون خدا میگه پاک شد، میگه به دلم نفسی، یه خود دیگه آب میریزن و چقدر آب زیادی میریزن و چقدر. بنابراین ما همون وقتی که گاه وقتا از او آدم خوب 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 وقتی میخواد نماز بخونه خیال میکنه میگه نماز میخونم واجب قربتن الالله، خیال میکنه دیگه اینجا قربتش قربت 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 قربته، خیال میکنه ها رسید به درجه، و حال اون که دور دلش میچرخن، به دلم سستید، به دلم میتسید، دلم راضی شد، دلم راضی. همون وقتی که میگیم قربتن الالله گاه دور دلم میترخیم و اینا تشکیکش مشکله. عمری انسان ممکن است خیال کنه به خویه، بعد معلوم میشه خرابه. ولذا اسمش گذاشتن جهاد اکبر. و گاهی وقتا انسان لذت میبره که افرادی از خدا غافل شدن به اون متوجه شده. مثلا بنده نماز میخونم، دوستان منو میشناسن، تا میگن السلام علیکم و رحمت الله و برکات، میدونن سوال کنن احوال پرسی کنن، و من لذت میبرم که ای به جای تعقیق خوندن و دعا کردن، به جای که بعد از نماز بره بگه یا الله، اومده میگه سلام علیکم. و همین لذت که من خوشحالم که ای به جای توجه به خدا توجه به من کرده، البته اون که توجه کرده ممکنه برای خدا باشه، واقعا یه سوالی داشته بشه، اما خوشحالی من ثبات داره. رچیم اريد ان امر بالمعروف، من اراده کردم امر معروف کنم و نهی از منکر کنم. منتها دیگه اینجا حرفای بحثگونه رو نزنید، چه امر معروف وقتی است که انسان جان سالم باشد، نه امر معروف جایی داریم که انسان با جان سالم نباشه. ما چهار رقم امر معروف داریم. یه سری امر معروف عمومیه، یه سری مسائل حساس‌تر از امر معروف های عمومیه که انسان حتی با خودشو به کشتن داده تا امر به امام حسین فرمود میرم کشتم میشم برای که امر به معروف کنم. پس معنیش اینه که گاهی امر معروف واجب است گرچه به قیمت شهادت امام حسین باشه. حالی باز مواردش مشکله، نمیشه که کلی آخه بحثای تلویزیونی جیرش اینه که آدم تا میخواد بگه مفسد فی الارض اینه، یه نفر میگه ها پس این مفسد فی الارض تاق مونده نمیخوشه بشه. باید میگیم آقا در این جاها سیمای برقی هست و سیمایی هم از برق نداره، اما در این که کدوم سیما برق داره و برق نداره باید دستکش بیه. در مواردش کجا امر معروف لازم است گرچه به قیمت خون انسان تموم بشه، مسئله فقیه دستکش بذاشه. این طور میتونی که امر معروف بله گاه بخشی اگر آدم میدونه یه سیبی میخوره نباید نهی از منکر کنه، گاه بخشی اگر خودش زن و بچهش از بین میرن باید نهی از منکر بکنه. چه حرفی در چه جایی با چه قیمتی. خب این هم رسمی. جملات دیگه امام حسین علیه السلام، پسر عمر شخصی بود به نام عبدالله عمر، این هم از کسایی بود که عمر گفت ای امام حسین نمیخواد مبارزه کنی، کنار بیا با یزید. مثلا نه به خاطر که یزید بدون خوبیه، به چند دلیل. یک، اول که مردم با یزید بیعت کردن، خواهی نشدی رسوا، این منطق پسر عمره. چون مردم بودن، مردم ارزش دارند به یک شرط، به شرطی که حرفشون هم درست باشه. اگر همه مردم رأی دادن به چوب، چوب طلا نمیشه، و اگر همه مردم از طلا پشت کردن طلا چوب نمیشه. مردم مثل لامپن، ما 15 میلیون 13 میلیون 10 میلیون لامپه، اما یا بشه تو برق چیزی نور ندارن. باید حرف حق باشه، حرف حق برقه. بعد ما دو شخ 13 میلیون 16 میلیون رای رو بگیم توی وقت روشن میشه. و الا اگر 100 میلیون آدم طرف داره، الان ما میلیون ها بودپرست در هند داریم، این دلیل نیست که بودپرستی هسته. الان شما اگر الاخر من انشالله یه بحثی یه جایی اینه حالا نمیدونم یه جایی بحث کردم مفصل، که خلاصه انتخابات در اسلام با انتخابات غربی خیلی فرق داره. انتخابات اسلام به علاوه حق است، انتخابات اسلام به علاوه وحیه. انتخابات به علاوه وحی آری، انتخابات منهای وحی حق خیلی. ولذا در یکی از کشورها رأی دادن مردم که لواط قانونی بشه، حکومت هم ازش لواط را قانونی کرد. لواط باطله ولو یه مشکلان نزد. ما انتخابات جمهوری اسلامی میشه ارزش داره به خاطر اینکه انتخابات در کنار هر فرقه. اسلام میخواد یا شاهنشاهی منتشر شدید، یا قانون خبرگان رو میخواد یا قانون شاهنشاهی. این انتخابات یا رئیس جمهور یا وکیل مجلس، علی حال انتخاباتی ارزش دارد که با حق باشد. انتخابات منهای حق مثل میلیون ها لامپ بدونه فرق. مردم با او هستن. یه هر طرفی که هر طرف پسر عمر عبدالله ابن عمر گفت مردم با یزیدن، بنابراین شما هم نمیخواد مخالفت کن. ایش دوم، او پول داره، مردم دوره کسی هستن که پول داره. البته این معیارهای معمولی بوده، حالا انقلاب که به این معیارها به هم خورده یه حرف دیگه هست. دوم، اصولاً این خاندان با شما چینه دیری ندارن و شما اگر به ها مخالفت کنی این یک سرنخی بهانه میشه دست اینها. چینه دیرینه یک، در دست داشتن پول امکانات دو، همراه بودن مردم سه، چهارم میشه اصلا ما خبر شهادت رو از رسول الله اینها شنیدیم و میترسیم خلاصه الان اون واقع بشه. وقت اونجا امام حسین یه جمله ای فرمود، جمله امام حسین درد دل، درد دلی که بخونم بهتون معنا کنم. اما علمت ان من حوان الدنيا على الله ان رأس یحیی بن زکریا اهدی الى بقیه من بقایا بنی اسرائیل. میگه آقا دنیا پسته، چون اما حسین هر کسی رو یه جوری با صحبت میکنه. با این آقا گفت آقا چه فکر میگه مخالفت میکنن؟ یزید پول داره، پول داشته باشید. یزید مرید داره، مرید داشته باشید. دنیا به چه اهل حق وفادار نیست. پیغمبر بزرگواری به نام یحیی، این پیغمبر عزیز حضرت یحیی را کشتن، سرش رو داره یک زنازاده بردن. این وضع دنیا برای چی؟ برای که دل یک زنازادهی خوش بشن. اما منطقی فرمود خیلی قصه نخور دنیا رفت خوبه. آیات زیادی داریم در قرآن به پیغمبر میگه یا رسول الله مواظب باش، خیلی چشم خیره نشه به اونها که وضع مالشون خوبه یا شهرتی دارن یا فلان یا فلان. سر وقتی شکتی به چیزی رسید گفت تو الان مثلا ریش سفید شده چه کرده ای تو دنیا؟ گفت خدا میدونه. میخواست کسی یاخه تو مثلا این همه چرا یه چتابی ننوشتی؟ چرا یه ساختمونی نساختی؟ چرا؟ گفت گفتم آقا خیلی دل به این چتابا و ساختمونا خوش نکن، ممکنه بنده خدا یک یا اللهی گفته باشه که گرفته باشه و خدا پذیرفته باشه و ممکنه که صد تا چتاب نوشته باشه هیچ کدوم اخلاص توش نباشه. این جا چرا صداها اینا کانال یکه، شما رو کانال دو فرستم. محبوبتم فی ارضک و سمائک. امام وقتی دعا میکنه میگه خدای محبوبیت در زمین و آسمون ها. خیلی ها در دنیا محبوبیت دارن و در آسمون ها ملائکه بهش لعنت میکنه و خیلی ها در من و لذا حدیث داریم خداوند میفرماید من چند تا چیز پنهان کردم در چند تا چیز، یکی بندگان خوبمو پنهان کردم و لذا به هیچ کس به عنوان این که گمنام است نمیشه تحقیر کرد. رکی ای چه تیشه میگوی دنیا با اوه مرید با اوه مردم داری زیدن دنیا با یزیده پول داره زور داره هوادار داره، چشم رو خیره نکنه. دنیا به قدری پس است که سر پیغمبر را داره خوشایند یک جنازادهی بودن. دو میگه دنیا به قدری پس است که ادهی از یهود قدیم بنی اسرائیل 70 پیغمبر را از صبح تا زور کشتن و بعد رفتن بازار باز کردن دنبال تجارت. 70 پیغمبر را کشتن از صبح تا زور، چون پیغمبر ها همه پیغمبر اولو از نبودن که یکی بعد از دیگه باشه، گاهی در یه زمانی چندین پیغمبر بوده، منتها پیغمبر شعار فعالیتشون و مسئولیتشون فرق میکنه. بعضی پیغمبر ها مقام رهبری داشتن مثل حضرت ابراهیم و موسی و عیسی و پیغمبر های اولو الازم، بعضی ها نه حکم فرماندار و استوندار و واعظ خانواده و منطقه این طور بودن. فرمود امام حسین فرمود ای پسر عمر قصه نخور دنیا رو به یزیده، این دنیا دنیایی که 70 تا ولی خدا و پیغمبر خدا نوشیدن بعدم دنبال تجارت میرن. یه خوبه با این حرفا امام حسین جواب ایشون را هم داد. یکی از کسانی که میخواست امام حسین حرکت نکند شوهر زینب بود. شوهر زینب ضد انقلابی نبود، دیدی بالاخره مسائل عاطفی مسائل جوی مسائل سیاسی آمد به امام حسین گفت نمیخواد بروی. آمد وقتی هم فهمید رفت فوری نامه نوشته امام حسین، معذرت میخوام وقتی فهمید که امام حسین رفته فوری نامه نوشته عبدالله ابن جعفر رفته فوری نامه نوشته حسین جون برگرد و بعدم رفت تلو رئیس تروریستا رهبر تروریستا آمده مکه. یزید یه جمعی رو یه سپادی رو به عنوان تروریست عرض کنم بزرگ جنابالی که معرفی کرده بود و گفته بود امام حسین در مکه ترور کنید. شوهر زینب آمد فالو رهبر تروریستا گفت یه امان نامه بده بمید که امام حسین برگرده که ترورش نکنید. ایشون هم نوشت که خب برگرده ترورش نمی کنید، امان نامه رو نوشت فوری امام نامه را شوهر زینب فرستاد برای امام حسین که ای امام حسین که مسجد داری میدید کوفه زود برگرد، من امضا گرفتم چیزی که تو رو ترور نکنه. فوری وقتی امام حسین امام نامه رو دید امام نامه رو رفت کرد، فرمود از چی من اینجا امام نامه بگیرم وقت روز قیامت در مقابل این رژیم فاسد و مفاسد مسئولیت چی؟ فخیر الامان امان الله، بهترین امان نامه ها امان نامه خدا. خدا باز به من امام نامه چیز بده. این چیه؟ الی آخر
پس یکی از کسانی که کسانی که به امام حسین گفتن نرو چند تا شد؟ یکی پسر عمر بود، یکی شوهر زینب بود، یکی ام سلمه بود، یکی برادر خود امام حسین محمد حنفیه بود. اینها افرادی بودن که میگفتن نرو. متأسفم دیدهاشون نیست. یکی عاطفی بود، یکی سیاسی بود، یکی این که مردم دورش هستن و علی ها. امام حسین همه این پیشنهادات رد کرد و حرکت کرد به سوی کوفه. دوازده هزار نامه دعوت تقریبا فرستادن مردم کوفه. مردم کوفه دوازده هزار نامه دعوت فرستادن که بعدش نامه بود بعدش تومار با امضاهای مختلف. امام حسین 325 روز طول کشید که مسجد توقف کرد. یعنی اول امام حسین در مدینه تحت فشار قرار گرفت در بیعت آمد مدینه. 325 روز مدینه باید بود. بعد که در مدینه بود نامه ها از کوفه هزار نامه دعوت تقریبا فرستادن مردم کوفه. مردم کوفه 12,000 نامه دعوت فرستادن که بعدش نامه بود بعدش تومار با امضاهای مختلف. امام حسین 325 روز طول کشید که مسجد توقف کرد. یعنی اول امام حسین در مدینه تحت فشار قرار گرفت در بیعت آمد مدینه. 325 روز مدینه وایسید. بعد که در مدینه بود نامه ها از کوفه آمده. امام حسین حرکت که از مسجد برای کوفه در ضمن نامه نوشت به مردم کوفه. نوشت شما از من دعوت کردید بیا. من اول یک کثیر میفرستم. این حرفا که شما میزنید ببینید راست یا دروغ. شما میگی اگر بیای ما نیرو میدیم، ما امکانات مادی میدیم، ما نمیدونم اسلحه میدیم، ما هر هوادار تو هستیم، ما طرفداران علی بن ابی طالب هستیم. من سفیر رو میفرستم، مسلم بن عقیل پسر عمه خودمو پسر عموی خودمو میفرستم به امام سفیر. او از نزدیک جو رو ببیند و به من گزارش بده. این یک نامه. آخر نامم یه جمله نوشت. نوشت مل امام الا العامل بالکتاب. ضمن نامه در پاسخ مردم کوفه فرمود مل امام یعنی نیست امام الا العامل بالکتاب. الا عامل بالکتاب کسی حق امامت نداره مگر کسی که عامل به کتاب باشه به قرآن عمل کنه. این حکومت اسلامی چی باید امام باشه؟ کسی که عمل به کتاب کنه و الاخذ بالقسط و الاخذ بالقسط عدالت را عمل کند و دائم بالحق و دائم بالحق دین حق را بپذیرد و الحابس نفسه چه از همه مهمتر است و الحابس نفسه یعنی که چه حبس کند نفس خودشو یعنی هوا و هوا کشه جلوه هوا و هوا کشه بگیره حبس کند نگر دارد نفسه علا ذات الله علا ذات الله. یعنی وقتی فرمان خدا آمد دیگه میل خودشو کنار بذار. این حق امامت داره. امام در جامعه اسلامی چیست؟ امام در جامعه اسلامی اینه مل امام الا العامل بالکتاب. یه خط میگه یعنی ای مردم کوفه خیلی مسائل رو مثل شخصی نبرید. چه تو پسر زهرا هستی، تو پسر علی بن ابی طالب هستی، ما خسته شدیم از یزید. آخه اینا چیزی نیست. مهم این است که ملاک بده. ای مردم کوفه شما در ضمن 12,000 نامه من بگید بیا رهبر میخوایم. ملاک رهبر اینه یا من یا کسی که مثل من باشه. چون گاهی وقتا افراد تکیه میکنن رو مسائل شخصی. خب حضرت مسلم سفیر امام حسین بود، رفت اوضاع رو از نزدیک بدون که برگرده. مثلا راه و بلد نبود، از مدینه دو نفر رو با خودش وردش رفت، راه رو گم کردن. دو نفری که با حضرت مسلم بودن از تشنگی مردن. حضرت مسلم این همچین به سال بعد گرفت که این چه وضعیه. نامه نوشت به امام حسین که اگر میشه یه نفر دیگه رو برای سفارت استعفا داد، و امام حسین استعفایشون را قبول نکرد. فرمود نکنند استعفای تو از ترس باشه و باید حتما خودت کار انجام بدی. این تا این اقدار. خلاصه بحثمون در این دو جلسه قبل این جلسه بود که امام حسین تمام کسانی که رو دلسوزی، رو سیاستمداری، رو این که مردم با تو نیستن، با هر وقتی خواستن امام حسین رو سر کنن، این میگن قاطعیت. قاطعیت یعنی وقتی که یه چیز فهمی دیگه عمل کن. امام وقتی پاریس بود در دیوار رفتن بهش گفتن شاه باشد سلطنت کنم، حکومت نکنم. فرمود شاه باید برود، نه یک کلمه کمتر نه یک کلمه بیشتر. گفتن آقا آمدن شما در ایران خطرناکه. فرمود خطری از شهادت مهمتر نیست و من دلم میخواد این چند قتل خونی که دارم میان مردم ایران بریزم. این مسئله خطره داریم. و اما به مناسبت محرم یه چند دقیقه هم درباره عشق صحبت کنیم. آیا گریه حق است یا باطل؟ ما چهار رقم گریه داریم. انواع عشق و اصولا اصل عزاداری. عزاداری بوده یا نبوده؟ آخه میدونی که عده از مسلمان ها مخالف با عزاداری هستن و حتی مرده شنن که میمیره مثل یک مثلا فرض کنید که مثل کاسبی که دکونشون بنده، یک کاسبی که دکونشون بنده برای اینکه گریه کنه سر قصد میکنه به خونه اینا مرده شون برن لحاظ کنه برن خونه شون، چون یکی از افرادشون گفته گریه نکنه. مسئله عزاداری و سوگواری و گریه رو یه چند دقیقه که 7-8 دقیقه بیشتر وقت نداریم براتون یه خلاصه بگم، چون این مسئله نسبتا مهمه. خب از امام رضا براتون بگم. امام رضا فرمود کسی که مجلسی بپا کند که در آن حدث مازن بشود دلش نمیرد روزی که دلها بمیرد. امام رضا سفارش از مجلس عزاداری بپا کند مثلا یه شرطی فرمود. فرمود عزاداری که اونا که میان آخه باید وقتا تغییر درست میکنن، ولی اینا که میان ببینن. مثل خودمان گاهی که میرم تو شهر را سخنرانی کنن میگن بریم اون که تو تلویزیونه ببینیمش. ولی زمان حرف میزنم میگن این که روزو کچیستر است نه خودشه، این که روزو قشنگتره نه زشتره. مگر هم حرف میزنم این داره جغرافیایی منو وارسی میکنه جایی هم ببیننش. اگر تغذیه نمایش شد ارزش تربیتی نداره. هر چیزی اگر نمایش شد ارزش نداره. یه وقت محراب معناش اینه که آدم وقتی وارد مسجد میشه بسا من اینجا محرابه خب یه آجری آهلی نمیدونم یه کاشیکاری، اما گاهی به قدر این کاشیکاری برمیدن که آدم الله و اکبر اینجا تا آخرش کاشی های محراب میتونه کنه. یه نفسی زینت محراب باید میگه که آدم نمازشو نفهمد. یا تو حرم امام رضا مثلا میره به قدری تزمیناتی که گاهی که آدم عوضی که از بیاره به مقداری که کمک کند به هدف درسته، به مقداری که انسان رو از هدف باز داره درسته. البته قالی باشه خوبه، چون سنگ باشه آدم پاش یخ میکنه، نمیدونم سوپاش باشه خوبه سن سرما باشه آدم یخ میکنه. اون مقداری که گرم باشه، نرم باشه، خنک نباشه، اذیت نشه، نمیدونم درهای بزرگی داشته باشه، اون مقداری که در توجه به حضرت رضا خوبه. اما اگر واقعا یه چیزی بود که من که دارم چیز میکنم دارم مثلا دوسته رو قیمت میکنم، این دوسته رو مال قبل از زمان ناصرالدین شد، این الان 2 میلیون بیشتر نیازه. این بار راست امام رضا رو دیدم مثل که اومده بخون عطق فروشی. اون مقداری که مزاحم است مزاحم است. اون مقدار عزاداری هم همینطوره. امام رضا فرمود جلسه ای بپا کنید که ما و مشتب ما در اون جلسه زنده شود، نمایش نه زنده شدن مشتب. این یه خط مشت. در جمله فرمود انا قتیل العبرات، من کشته عبرات هم. عبرات چند جور معنا کردن. من کشته عبرت ها هستم. یعنی من کشته شدم تا شما عبرت بگیرید، یعنی شما بیاید در جلسات عزاداری عبرت بگیرید. همون سخنی که امام فرمود، دارید دوشید که از شما بهدرها در راه دین فقط سوختن تحمل تهمت کردن و شما هم ناراحت نباشید. خدا قسمت رو کنه برید مکه. الان شعر ابی طالب تو خود مکه قرار گرفته، در زمان قدیم بیرون مکه بود، یه دره. سه سال پیغمبر اسلام و خدیجه و مسلمانان صدر اسلام، مسلمانان ناب، سه سال در محاصره قرار گرفتن تو این دره بودن. دره‌ای که آفتاب داره و هیچ سایه‌ای نداره. الان حضرت خدیجه همون دره خاکه، ابو طالب پدر امیرالمومنین علیه السلام همون دره خاکه، بسیاری از مؤمنین و مستقیم اینجا خاکن. الان آدم وقتی بیرم از چه میخواد 10 دقیقه یه فاتحه بخونه، از آفتاب سرش تو بشه. سه تا تو این دره زیر آفتاب، خیلی مهمه، خیلی مهمه. دارید ببینید، ببینید دیگران چه جور سه سال در محاصره اقتصادی تو آفتاب سوختن. دیدن اینها خیلی مهمه. بنابراین امام رضا فرمود، امام حسین، یکی از امامان از زهرا فرمود، انا قتیل العمرات، شاید مال خود امام حسین بشه، من کشتی عبرت. یعنی جلسه عزاداری خوبه که ما داره زنده بشیم، از ما عبرت بگیرن. زنده کردن شهید خیلی مهمه. ما بر هر خاکی سجده کنیم درسته، اما سفاره شده خاک کربلا باشه تا توجه به خدا، حالی که بناس به زمین گریه کنن، به زمین و خاکی گریه کنن که شهید هم درش مطرح بشه. هر انسان روزی 7-8 مرتبه 5-6 مرتبه که تشنه میشه آب میخوره، سلام الله علی الحسین، یعنی شهید را با غریزه تشنگی ما گره زدن، شهید را با نماز ما گره زدن. و در همه مسائل مطلب شهادت مطرحه. ما 4 رقم عشق داریم، 2-3 رقمش 2-3 دقیقه وقت دارم که بگم، 2-3 رقم گریه خوبه، 2-3 رقمش بده. گاهی عشق، عشق شوقه، عشق شوق خوبه. مادری هم مدت هاست بستشو ندیده، تا میتونی بینه بستشو بینه گریهش میگیره. عشق شوق خوبه، کماله، عشق شوق خوبه. 2، گاهی عشق، عشق عاطفه هست، عشق عاطفه هم کماله. انسان یتیمی رو میبینه، بچه های کوچولوی میبینه که اینها مثلا پدرشون از دنیا رفته یا شهید شده، آدم ناراحت میشه. اون خوبه، عشق عاطفی خوبه، عشق شوق هم خوبه، عشق ذلت بده. یکی از عشقال که خوبه عشق همدردیه. کسی میاد گستار شما را آدم میشونن، زنها پدر هم میشونن، آره چطور شده، چطور شد، یه زن میگه اون یعنی تو گریه میکنه، او با گریه هست میخواد بگه من دارم به حال تو میسوزم، منم همراه تو هستم. این مهمه. ولی زن میبینید رهبر انقلاب وقتی خانواده های 72 نفر شهدا میرن پلوش، تو که دیدین که نشون داد همه گریه کردن، خیلی ها گریه کردن، خب خانواده 72 نفر گل، همه گریه کردن، ولی خود امام محسن هست، برای که یه لحظه اگر اونجا امام گریه کنه، سرباز و پاسدار در ذهنی که کس میخوره. این یه عشقیه که دلیل بر ضعفه. عشق ضعف درست نیست، ولی دل آدم بسوزه، اما وقتی برای امام حسین گریه میکنه، حساب گریه میکنه. گریه برای امام حسین ارزش داره. و همونا که میگن آدم نباید گریه کنه، همونا اگر خانم که بسو قلب کنه گریه میکنه، همونا اگر شوهر که کسی بیرد میداره که نگیره گریه میکنه، شوهر خوارم برای خوارم گرفت، من به شوهر من برای من نگیره. همونی که آرش میشته داره حسین گریه کنه، اگر 2000 تومن حقوقش 500 تومن از حقوقش باز نشدیدی چمو زیاد بشه، 2 روز مشکلی بکنش نیا، یکی که باش قهر کنه گریهش نید. تعجب اینه، اونی که آرش میشه در مقابل خدا سرخم کنه، در مقابل هر که تناسیتی سرخم میکنه. او کسی که آرش میشه در عزای حسین شرکت کنه و اشتریده، در مقابل جزئی‌ترین مسائل از پا در میاد. بلی رهبر انقلابی امام صادق چنان گریه میکرد که چشماش می‌درد. امام کاظم علیه السلام از اول محرم سعی می‌کرد نخنده.